سوالتون رو شما لطفا از ابتدا بفرمایید تا من قسمت قسمت پاسخ بدم. البته یه خشخشی صدای شما داره، ولی حالا مجدد سوال رو بفرمایید، من قدم به قدم توضیح.
ببخشید، سوال من این بود که طبق فرمایش خود پیامبر و ائمه درسته که اینها واسطه خیست هستن، لیکن در هر صورت اصل خدا درسته و اون چه که به اصطلاح اون موجودی که واجب الوجوده، حالا به تعبیر فلاسفه، حالا به تعبیر شرع، هر چی بخوایم بگیم، اون موجود ازلی ابدی که خالق همه عالم و خالق اون حالا مخلوق اول که ما معتقدیم حالا روح مقدس پیامبر بوده یا حالا عقل بوده، هستی تو لسان شریعتمون هر چی که هست، به هر حال خالق از مخلوق جدا، خالق رتبش بالاتر از مخلوقه. من در واقع نظرم این بود که چرا ما باید اینقدر روی وسائط تاکید بکنیم و آیا این امر شائبه قلوب و شرک به وجود نمیاره و اون دین مخالفی که خدا از ما خواسته که وحده لا شریک له و لا اله الا الله رو خطه‌دار نمی کنه. حالا توضیحاتم کسی خدمتتون ارائه داده بودم، الان حضور
بله من برای اینکه بزرگواران در جریان سوال باشند خواهش کردم که شما توضیح بدید. حالا من یکی دو قسمتش رو سعی میکنم پاسخ بدم، البته شاید بزرگواران هم مطالبی به ذهنشون برسه استفاده میکنم. ببینید، مطلب شما رو من از دو وجه باید عرض بکنم. وجه اول این است که ما داریم در واقع بحث رو از منظر خودمون بیان میکنیم و نسبت خودمون با وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و 14 معصوم، یا داریم از منظر خالق عالم و آفریننده عالم یا اعطا کننده وجود به مخلوقات بحث رو طرح میکنیم. اگر شما بحث رو از منظر حق متعال مطرح بفرمایید، بله همه ما در جایگاه مخلوق هستیم، بین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کوچکترین یا پایینترین موجود خلق شده در عالم به جهت مخلوقیت فرقی نمی‌کنه. یعنی اگر از نظر خالق و مخلوقی نگاه بکنید، از منظر آفریننده همه اینها مخلوق، شکی درش نیست. اما یه موقع شما نسبت ما رو دارید با برخی از مخلوقات میسنجید. توجه کنید، یک مثالی برای شما بزنم. یک قطعه سنگ که جماد است، گیاه هم نیست، یعنی حیاتی به این معنا هم ندارد، حیوان هم نیست، حتی در این رتبه هم قرار نگرفت، انسان هم که نیست. اگر این سنگ بگوید که خیلی این انسان برای خودش بروبیایی در این عالم داره، من که هیچی، حیوانات رو هم به تسخیر خودش درآورده، گیاهان رو هم به تسخیر خودش درآورده، مگه این انسان مخلوق نیست؟ چرا؟ از نظر خالق و مخلوقی این انسان هم مخلوق. اما فاصله میان یک انسان عاقل مؤمن درست کردار اهل خیر، اهل توفیق، اهل موفقیت، اهل علم با همه مراتبی که ممکن است برای یک انسان تعریف کنه. آیا این انسان قابل مقایسه با یک قطعه سنگ افتاده در گوشه یک بیابانه؟ نه. ما اگر در نظام خالق و مخلوقی نگاه بکنیم، این انسان با همه فضائلی که شما میگویید مخلوق، تردیدی درش نیست. اما وقتی میایم در مجموعه مخلوقات نگاه میکنیم، میبینیم این سنگریزه‌ای که هیچ حساب نمیشه در این عالم، تو خود این بیابان یه گوشه افتاده، ما بهش میگیم سنگ، ولی واقعیت اینه که اسم درستش سنگ ریزه خرد شده افتاده گوشه یه بیابانیه که چه بسا هیچ وقت هم هیچ جایی هیچ سودی و ثمری نداشته باشه. وقتی اگه این سنگ ریزه برگرده به شما بگه که آقا شما یک عمو یا پدر بزرگی دارید، اهل خیره، هزاران نفر رو تا به حال دستگیری کرده و یاری کرده و کمک کرده، اصلا وجودش برکته، وجودش خیره، چطور تو برای این پدر بزرگ، برای این عمو احترام قائلی، ارزش قائلی؟ برای من سنگ ریزه افتاده این گوشه از جات بلند نمیشی، احترام نمیگذاری، منو در بالای مجلس نمی نشانی، مگه ما هر دو مخلوق نیستیم؟ هر دو مخلوق حق متعالی. شما میگید ای سنگ ریزه، اصلا تو درکی از یکی از خیرهای وجودی پدر بزرگ من نده. که نفس کشیدن او، که نفس کشیدن او برای خانواده، حتی اگر او در بستر بیماری باشد، برکته. تو تمام طول حیاتت کوچکترین برکتی نداری. این مثال رو توجه کنید. ما در نظام مخلوقی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدای متعال بر اساس علم خودش، علم خدا چیست؟ علم بلا معلوم است. اجازه میدید میکروفون تو خاموش بشه، من عرضم تمام بشه بعد دوباره شما بفرمایید، چون یه خشخشی داره صدای میکروفون شد. علم خدا علم بلا معلوم است، یعنی به هر آنچه که اتفاق میفتد و به هر آنچه که اتفاق نمیفتد، به هر وجهی که اتفاق بیفتد و به هر وجه امکان اون رخداد وجود داشته باشد و به هر وجه دیگری که اصلا در تصور ما نیاید برای پیش آمده، اون بر همه اینها اشراف دارد و اینها در علم خدای متعال است. خدای متعال با این علم بلا معلومش که اگر باز این تعبیر روشن نبود من اینو توضیح میدم با مثال، با علم بلا معلومش میداند که بهترین بندگان و مطیع‌ترین مخلوقاتش وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. بنابراین حتی در نظام خلقتی اون بزرگواران هم تفاوتی با دیگر مخلوقات قرار می‌دهد، نه از روی در واقع اتفاق و صدفه، بلکه از روی علم بلا معلوم. حالا خدا غیر از این که اینها در عالم چه خواهند کرد و جز مطیع و فرمان او بودن کار دیگری رو پیش نمیگیرند، در نظام خلقتشون هم تفاوت‌هایی قرار میدهند به خاطر اون علمش. و راجع به اینها سخنانی میگوید، فعلا داریم خاص 14 معصوم، بعد من بر اساس صحبتی که با شما داریم اگه لازم بود این سخن رو گسترش میدم راجع به همه اولیاء حق و همه کسانی که پذیرش اونها در هر زمان بر مردم واجب و لازم است. خدای متعال برای اینها جایگاهی قرار داده که این جایگاه برای مخلوقات قابل فهم نیست، قابل درک نیست. مخلوقات در فهم مقام این 14 نور پاک به تعبیر وجود مقدس امام رضا علیه السلام عاجزند، نه مخلوقات عادی. عقل عقلاشون روی هم ریخته بشود از فهم مقام امامت عاجزند. همه حکماشون حکمتهاشون رو جمع بکنند از درک مقام این 14 معصوم عاجزند. حالا ما داریم راجع به این بزرگواران سخن میگوییم. اگر ما سخنی گفتیم که خلاف واقع بود، یعنی اگر ما گفتیم اینها خالقند، اینها خدایند، اینها رب الاربابند و اونها رو از نظام مخلوقی خارج کردیم، خطا کردیم در گفتار. اما اگر ما راجع به اونها، این خیلی دقیق و ظریفه، ولی اگر ما راجع به اونها بر اساس مبانی وحی و سخنان صحیح، نمیخوام الان بگیم اگه یه جای یه سخن غلطی گفته شد مثلا ما او رو هم داریم تایید میکنیم، نه، الان ما نظام رو معلوم کردیم، گفتیم مگر چیزی گفتیم که اونها رو در رتبه خدایی قرار داد، اونها رو از نظام مخلوقی خارج کرد، اونها رو در رتبه خالق قرار داد، خالق قائم به ذات. ولی اگر چیزی گفتیم که از درک مردم، از درک عقول، از درک فهمها، از درک اندیشه ورزیها خارج بود ولی راجع به این بزرگواران درست بود بر اساس مبانی وحی، ما اینجا هیچ تعدی در سخن نکردیم، پس این که ما فضیلتی از فضائل اونها را بگوییم که بر اساس منابع وحیانی به دست ما رسیده است ولی ما درکش نکنیم، این مشکل طبیعی است. ما درک نمی‌کنیم، روشنه که درک نمی‌کنیم، خودشون هم فرمودن شما این مقامات رو درک نمی‌کنید. حدیث امامت امام رضا علیه السلام در مرو رو اگر تا حالا توفیق نداشتید بخوانید، بخوانید. ولی اگه جمله و حرف درست بود، من میگم من درک نمی‌کنم، انکار نمی‌کنم. بله
اجازه دارم
بفهمید.
اصلا سوال من راجع به مقام ائمه و مقایسه مقامش بود با مقام مخلوقات دیگه نیست، اصلا این یه امر مسلم، هیچ سلم نه، اصلا راجع به این بحث نداریم. و هر کس که عظمت خدا رو بشناسه میتونه بفهمه که خدا به هر کدوم از بندگانش که بخواد میتونه عظمتی فوق تصور بقیه اعطا بکنه، کما اینکه در مورد پیامبر و اهل بیتش رو محقق شده. اصلا سوال من این نیست، مقام ما مقایسه بین خدای متعال و ائمه هسته، یعنی در مقام مقایسه بین خدای متعال و رتبه
شما نمیتونیم مقایسه کنیم. خب شما نمیتونید مقایسه کنید. اینی که من خیلی گفتم بچه اول صحبتمون بود دیگه.
و اونی که خداوند
گفتیم مخلوقن. گفتیم مخلوقن. خب
دقیق. و اون چه که خداوند در قرآن فرموده و خود ائمه، آیا اینها مردم رو دعوت به خودشون کردن یا دعوت به خدای متعال کردن؟ و آیا خدای متعال در قرآن نفرموده که ادعونی استجب لکم، یا نفرموده که
گام به گام برین جلو؟ این میشه گام بعدی. ببینید پس قسمت قبلی سوالتون رو روشن کنیم با هم، بریم بعدی.
آیا خداوند
ولایت اهل بیت علیهم السلام، ولایت خاتم الانبیا و ولایت اهل بیت علیهم السلام در نظام خلقت طریقیت دارد یا موضوعیت؟
منظورتون چه؟ توضیح بدیم بفرمایید.
ببینید اگر کسی بگوید ما با رجوع به اهل بیت، ما با رجوع به اهل بیت و رفتن در خانه اونها، با برگزاری مراسمی برای اونها، با بزرگداشت زیارت اونها قرار است مسیر رو طی کنیم و از این پل عبور کنیم و متوجه ذات مقدس ربوبی شویم، این می شود طریقیت داشتن. موضوعیت داشتن یعنی نه، ولایت اونها خودش در نظام خلقت موضوعیت داره. اگر کسی نسبت به خدای یکتا خضوع داشت باشد و خدا را به خداییش بپذیرد، اما ولایت اینها را نپذیرد، مورد قبول خدای متعال نیست، حتی توحیدش. این میشه موضوعیت داشتن. حالا سوال اینه، آیا بر مبنای آیات و روایات ولایت حجت خدا موضوعیت دارد یا طریقیت؟
قطعاً
الان من این توضیحی که دادم خیلی خوب. اگر موضوعیت دارد، او جمله قبلی شما نیاز به اصلاح داره.
به نظر من اصلا جدا نیست از ولایت خدا، یعنی ولایت اهل بیت جدا نیست.
اون جمله قبلیتون رو من دارم درست میکنم، اجازه بدین جمله قبلی رو من درست کنم. ببینید عرض کردم طرز فرمایش شما در جمله قبلی این رو به نظر می آورد که شما مثلا تعابیر اینگونه که مثلا اصل خداست. ببینید این تعبیر شما رو دارم من اصلاح میکنم، میگم این که بگیم اصل خداست، خب این جمله با جمله الانتون با هم در دو سوی یک نمون داره. ما اتفاقا میخوام همینا رو صحبت کنیم دیگه. من میگم اگر شما گفتید مگر اصل خدا نیست، مگر نباید به خود خدا مراجعه کرد، من میگم این یعنی وجود نازنین اهل بیت طریقیت دارد. وقت این رو بر اساس منابع وحی اثبات میکنیم که نه موضوعیت داره. اگر شما گفتید نه موضوعیت داره، بعد من میگم پس اون سوالتون به کجا برمیگرده؟ چون الان دو وجه سوال شما رو ما توجه کردیم. این که شما مثلا بفرمایید سوال من اون قسمت نیست اشکال نداره، ولی ما از فرمایش شما اینجور متوجه شدیم که باید اون قسمت رو هم توضیح بدیم. شما در گام بعدی میفرمایید که مگر اصل خدا نیست، میگیم خب الان با این توضیحی که دادیم و این که شما با اطلاعات پیشینتون میفرمایید که نه اصلا این ولایت و این ولایت یک مجموعه است، خب پس این نشان میدهد که اینجا شما قائل به موضوعیت داشتن ولایت اهل بیت هستید. حالا صحبت اینه، اگر ما در بیان این عظمت و این کرامتها و فضیلتها جملاتمون و تعابیرمون چیزی بود که این بزرگواران رو در مقام حق متعال قرار دادیم، ایراد وارد. ولی اگر چیزی گفتیم که مخلوقیت اینها روشن بود ولی درختان قلم شدند و دریاها مرکب شدند و ما هنوز از نوشتن فضائل و مقامات اونها عاجز بودیم، اینا همش در همون رتبه مخلوقیت. حالا الان وجه سوال تو این قسمت کجاست؟ اگر این قسمت روشنه میریم گام بعدی سوال شما.
من الان مطلب برام اینه که اگر کسی اصلا جاهل قاصر باشه، اصلا اسمی از اسلام به گوشش نخورده باشه، اصلا اسمی
بله.
از دین به گوشش نخورده باشه، آیا راه شناخت خداوند برای این مسدوده؟
راه شناخت خدا از طرف خداست یا از طرف بنده؟
بله، من از طرف خود خدا.
اگر خدا عنایت می کند، پس می تواند به هر کسی در هر زمانی معرفتی را عنایت کند. پس ربط به ما نداره. پس از طرف ما معنای مسدود بودن نداره.
اون موضع قبلی اون خطه بهش وارد میشه، چون این شخص اصلا ولایت ائمه رو که اصلا به گوشش
نه، اصلا
نخورده.
شما دارید راجع به معرفت خدا میپرسید. ببینید الان هر کدوم این فرمایشات شما یه سواله.
ببینید
الان شما
هم
اومدید یه قسمت دیگه. ببینید من سوال شما رو دوباره تکرار کنم، اگر اشتباه تکرار میکنم بگید. شما میگید آیا کسی که اصلا آشنایی با اهل بیت علیهم السلام ندارد و نامی هم به گوشش نخورده، آیا معرفت خدا، راه معرفت خدا بر او مسدوده؟ من عرض کردم راه معرفت خدا از سمت خداست یا از سمت مخلوق. شما فهمیدید از سمت خالق است. اگر از سمت خالق است مسدود نیست، خدا میتواند به اون معرفت عنایت کند. دست خدای بس نیست. الان اینجا ربط به اهل بیت نداشته، راجع به معرفت الله شما سوال پرسیدید.
درسته، ولی ما
خب
اساس بحثمون تو اون مبحثی که این سوال مطرح شد همین بود که گفتید که راهش خدا از طریق معصومینه و اگر
نه، برای چه کسی؟ برای چه کسی؟ شما راجع به مستضعفین سوال دارید؟ اولا همه آدم ها با معرفت الله به این دنیا آمدن. ببینید همه آدم ها با معرفت و رب به این دنیا آمدن. خب
نه، اون معرفتی که به هر حال اون حجاب های قفلت کنار رفته باشه دیگه، یعنی اون معرفت حد اقلی نه.
خیلی خوب، حالا برای افزوده شدن معرفت، اگر اینها از طریق اهل بیت علیهم السلام و حجت های الهی در هر زمانی، اصلا شما راجع به کسی صحبت کنید که در زمان حضرت موسی است، در زمان حضرت عیسی است، اگر از طریق حجت های الهی خواستار کسب معرفت افزونتر بود، تلاش میکنه، ولی بازم اعطای معرفت دست خداست. بر خدا واجب نیست که هر کسی خودش رو در اون مسیر قرار داد بهش عنایت کنه. اگر سراغ اونها نرفت، اگر عالمانه بود، توحیدش هم ازش پس نیست. اگر از روی جهل بود، میشود یک مستضعف. مستضعفین در روایات تکلیفشون جدایی از بقیه است. اگر کسی واقعا مستضعف بود، حجت هم برش تمام نشده بود، سر درخت چناری در میان آفریقا به دنیا آمد، بر سر درخت سروی هم از دنیا رفت، ما اصلا راجع به او حرفی نداریم، صحبتی نداریم. ما راجع به کسانی صحبت میکنیم، مخاطب ما کسانی هستند. در خصوصا مثلا جلسه ای که شما شنیده اید و براتون مثلا طرح مسئله شده، یا اگر از پیش مسئله بوده و در اون مثلا شنیدن فایل این پررنگ شده، ما مخاطبمون کیانند؟ مخاطبمون عده‌ای از پیروان امیرالمؤمنین یا کسانی که میخواهند بدانند شیعه اثناعشری باورش چیست. مخاطب ما اینان. میگیم آی کسانی که یا شیعه اید یا خواهید بدانید شیعه جعفری چگونه باور دارد. باور شیعه جعفری این است که اعطای معرفت من عند الله است و اهل بیت علیهم السلام برای افزوده شدن این معرفت راههایی رو از طریق وحی برای بندگان بیان کردند. راه بندگی بهتر خواندن این دعا، راه بندگی بهتر و کسب معرفت اگر خدا بخواهد عنایت کند، این گونه تلاوت کردن به نماز و این گونه نماز خواندن و این گونه تلاوت قرآن کردن. اگر به ما یاد نمیدادن که شما اگر این ذکر رو در نمازتون بگید این برکات شامل حالتون میشه، ما اونو نمیگفتیم، بنابراین از اون برکات محروم میشدیم. همه این کسب برکات در صورت پذیرش ولایت اهل بیت و اطاعت اوامر اونهاست.
ببخشید، من اصلا نظرم این نیست. من میگم که یک شخصی اصلا این معارف به گوشش نرسیده، ولی به معرفت به... یعنی معرفت من او رو یک عارف کامل بالله هم قرار بده، هیچ محال نیست. یعنی از قدرت خدا هیچ محال نیست. ممکنه که اون شخص از طریق قلبش، از طریق اون پیامبر باطنیش، خداوند او رو راهنمایی کرده باشه به سمت این معارف، و این امر محال
خود متعال. ببینید بله بله بزرگوار
اگه من عرض کوچیکی داشته باشم ببخشید.
بفهم.
به نظر من یه چیزی اومد، میخواستم اینو مطرح کنم. اگر بحث ولایت رو گسترده تر بدونیم، این یعنی ولایت الله رو نه فقط مختص به ائمه معصومین بدونیم و اینکه با ده معصوم، فکر کنم این مشکل برطرف بشه. به خاطر اینکه فکر می‌کنم همونجور که همه چیز، همونجور که استاد فرمودن که سنگ و انسان همه چیز مراتب داره، حتی وجود هم مراتب داره، ولایت هم مراتب داره. اون کسی که توی مثلا اون ور کره زمین توی قطب شمال داره زندگی می‌کنه، اون هم تحت ولایت الهی هست. فقط چیزی که هستش، ولایت برای اون به گونه دیگه ظهور پیدا کرده، حالا برای شیعه به گونه دیگه و بهترین مرتبهش ظهور پیدا کرده، و برای ایشون که مثلا توی قطب شمال و جنوب هستن به گونه دیگه. فکر کنم این با این مسئله برطرف بشه. این شک
این
و
جمله
شک
غلطه. نه این فرمایش شما غلطه.
چرا استاد؟
الان این جمله رو فرمودن، این غلطه. ببینید بحث ما باید مبتنی بر آیات و روایات باشه. خب شما این فرمایشتون باید مبتنی بر آیه و روایت باشه. یه لحظه خانم اکبری شما فرمایشتون نگه دارین، یعنی من الان راجع فهم شما صحبت نمی کنم ولی غلط بودنشو عرض می کنم بعد. خانم مصطفی ببینید شما، من در هر پاسخی که عرض می کنم در بخشی از فرمایش شما، شما نیاز نیست بگید نه منظور من این نبود. ببینید ما بر اساس فرمایش شما و برداشتی که از سوال شما میکنیم یه پاسخی میدیم. شما وقتی میگید اصلا منظور من این نبود، آدم فکر میکنه که داره در بیراهه قدم میزنه. ما طبق فرمایش شما گام به گام پیش میریم. وقتی شما میگویید آقا یه نفری نمیداند، من میگم خب اون مستضعفه. تکلیف جواب شما روشن میشه. وقتی شما میگید مگر اونها مخلوق نیستن، من توضیح میدم، مثال میزنم، اون بخش فرمایش شما روشن میشه. ولی اینکه هر قسمتی روشن میشه شما بگید اصلا این منظور من نبود، خب اینجوری نیست آخه. ما بر اساس همون فرمایش شما داریم جواب میدیم. اینو توجه کنید، هر کدام از این فرمایشات شما هم یه سوال دیگه است. یعنی من گمان میکنم ما سوالها رو دونه دونه در جایگاه خودش داریم پاسخ میدیم. شما میتونید بگید ولی یه سوال دیگه‌ای به نظر من اینجا میرسه، ما اونو صحبت کنیم. ولی وقتی شما بگید آقا اصلا منظور من این نبود، یعنی ما الان چهار مرحله پاسخ دادیم به سوالات، شما میگین اصلا منظور من این نبود، این جمله غلطه به نظرم. یعنی شما اون قسمتی که سوالتون بود بحث خدا و مخلوق، گفتید چجوری میشود وقتی شما این مراتب را از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام میفرمایین، چگونه میشود که با نظام خالقیت تفاوت معلوم بشه؟ من اینو برای شما مجزا توضیح دادم. در نظام مخلوقیت برای شما مجزا توضیح دادم. بعد فرمودید اگر کسی مستضعف بود چی؟ اونم من توضیح. حالا سوال بعدی شما، ببینید سوال بعدی شما که ما الان فهمیدیم که خانم اکبری خواستن توضیحی بدن این بود. شما گفتید آقا از خدای متعال و قدرت خدای متعال بعید نیست که بخواهد معرفت خاص خودش را به کسی که دور از آبادیه و تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام نیست عنایت کنه. این فرمایش پایانی شما بود. اگر این جمله من درسته تایید کنید تا من این رو هم توضیح بدم.
نه استاد، منظور من ظاهرا بود، یعنی ممکنه خودش ندونه. ببینید این
نه من اصلا ظاهر و باطن شو کار ندارم. شما میگید این رو، این ممکنه در قدرت خدا این هست که خدا معرفت خودش را به یه سنگی بدهد. اصلا شما میگید در قدرت خدا هست؟
آیا اهل بیت وجودشون محدود به همون وجود کالبد فیزیکیشون در اون زمان خاص بوده؟
یکی اصلا یه سوال دیگه از خانم، شما سوال
نه
قبلیه رو بذارید جمع بشه بعد بریم سوال بعدی.
اون برسونم مطلب رو به اینجا که اون کسی که به معرفت میرسه قطعا از طریق همون به اصطلاح روح حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که همون در واقع تجلی اسم هادی خداست به معرفت میرسه، اگرچه که ندونه، اگرچه که اصلا اسمی از ائمه نشنیده باشه. چرا ما
خب این فرمایش شما بر مبنای یک رویکرد عرفانیه، ما اصلا تجلی اسم هادی خدا یه بحث عرفانیه، بحث قرآنی و روایی نیست. این یه ایراد فرمایش شما. دومی که دوباره از سوال قبلی شما برگشتید، ببینید سوال قبلی شما رو ما بفهمیم، اگر توانستیم جواب بدیم، اگر نتوانستیم بگیم نمیدونیم، بعد شما اگر لازم بود یا شرایط آماده بود میری سوال بعدی. شما الان پای آخرین سوالتون این بود که آیا خدا ممکن است به کسی معرفتی عنایت کند، خودش هم نفهمه، خودش هم توجه نداشته باشه، معرفت زلالی هم باشد که عنایت کنه؟ در قدرت خدا هرچی که شما بگید ممکنه، در قدرت خدا هرچی که شما بگید ممکنه. اما این جمله جدید شما ایراد داره، یعنی این جمله جدید شما بر مبنای قرآن و روایت نیست. تجلی نور هادی خدای متعال این تعبیر عرفانیه و اتفاقا ما در نوبت قبل مباحث توحیدی این بحث رو راجبش تذکراتی دادیم، در 4 جلسه قبل هم راجبش یه اشاره من کردم که شاید مثلا خانم مدرسی الان حضور ذهن داشته باشن بتونن اون مثالش هم بزنن، ولی الان بحث ما اون نیست، ولی اون جمله ایراد داره. پس من بر اساس مکتوبه شما و بر اساس فرمایش شفاهی که الان داشتید چند مرحله سوال رو پاسخ عرض کردم. حالا ممکنه شما سوال دیگری یا سوالات دیگری باز مد نظرتون باشه که در جای خودش انشالله اگر لازم بود بهش میپردازیم. فعلا آنچه که ما فهمیدیم و فرمایشات شما عرض کردیم و این خواهشم کردم که شما وقتی میرید مرحله بعدی سوال پاسخ و سوال قبلی رو منتفی نکنید، اون جایگاه خودشو داشت، سوال مطرح شد پاسخش داده شد، اگر ایرادی به اون سوال بود بفرمایید که به اون جواب بود بفهمید این ایراد جوابه، نگید اصلا اون منظورم نیست، ما از فرمان شما منظوری که میفهمیم میگیم دیگه. ولی این تیکه پایانی ما در واقع جایی که شما فرود آمدید قرآن و روایی نبود، در ادامه بحث بهش میرسیم. یه تذکرم راجع به فرمایش خانم اکبری من عرض بکنم، بعد اگه فرمایش دیگری بود در خدمتتون هست. ببینید خانم اکبری، آیت الکرسی رو حفظیم؟ من الان مخاطبم خانم اکبری هست.
بله استاد.
خب بخونید آیه اولش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یعده حفظهما و هو العلی العظیم.
نه یه جاش اشتباه شد. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له. بخونید این تیکشو.
ما فی السماوات و ما.
اگر منظور شما از این که همه انسان ها تحت ولایت حق متعال هستند منظورتون این بخش از آیت الکرسی باشد که همه مقهور قدرت خدای متعال، همه تحت سلطنت خدای متعال، همه در نظام تکوین، در نظام تکوین یعنی اون بخشیش که دست خودشون نیست، با اراده خدای متعال به این دنیا آمده اند، با اراده خدای متعال از این دنیا میرن. اگر منظورتون از این که کسی تحت ولایت خدا باشد این باشه، این حرف شما ایرادی نداره. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اما راه حق و باطلی وجود داره. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما اگر منظورتون این است که کسانی که در تحت ولایت طاغوت، در تحت ولایت شیطان، در تحت ولایت هوای نفس، در تحت ولایت ظالم، در تحت ولایت اراده یک بزرگتری که خلاف امر خدا امر میکنه، اونا تحت ولایت خدا هستن ولی به یه شکل دیگری، این جمله غلطه، با صریح قرآن مغایرت. البته این فقط این آیه نیست، منتها من به اصطلاح دم دست این آیه رو در بحث ولایت که حفظم هستید انشالله همگی، از این استفاده کرد. یعنی ابتدای آیت الکرسی بله اگر منظور اونه، ولی اگر منظور این است که بالاخره هر کسی در هر جایی تحت یک ولایتی هست، حالا یکی ولایت امیرالمومنین است، یکی ولایت یزید بن معاویه است، همش هم یه جوری میشه ولایت خدا، این اگه منظور این بخش دوم باشه غلط میشه.
نه استاد، منظورم این نبود. منظورم این بود که خداوند مثلا توی قطب شمال خب ولایتش جاری هست، که نمیتونیم بگیم خداوند ولایتش جاری.
نه به کدام معنا؟
به معنای هدایت.
خدا هدایتش از چه طریقیه؟
از منظورم خود واژه ولایت هست.
خیلی خوب، خود ولایت که هدایتگر نیست. هر ولایتی که هدایتگر نیست. کسی که ولایت دشمنان امیرالمومنین رو داره در هدایت؟ نه.
بخش دو
سال. بخش سر این بود. بذاریم من صحبتم با خانم اکبری تمام شه، بعد فرمایش بعد.
شخصی که
عارف تحت ولایت داشتین.
بذاریم فرمایش، من صحبت خانم دیگر رو نشنیدم. اجازه بدید خانم اکبری فرمایششون تموم شه. خانم اکبری الان این روشنه؟ هر ولایتی هدایتگر نیست. هر ولایتی هدایتگر نیست. اگر شما برگردید
اسبابه ها استاد، مثلا من حضرت امیرالمومنین رو سببی برای ولایت میدونم، خب وقتی که اون سبب وجود نداشته باشه، مثلا ولی فقیه رو سبب ولایت میدونم.
نه نه، اصلا این با بحث ولایت فقها فرق میکنه. اصلا سبب ولایت که یعنی چی خانم؟ ببینید تو بحث طریقیت و موضوعیت فهمیدین اصل بحث رو؟ تو بله موضوعیت بله. و طریقیت متوجه شدیم من توضیح دادم؟
بله، که فهمیدی که طریقیت توجه به خدا دادن و رسیدن به قرب الهیه.
ببینید در طریقیت داشتن ولایت اهل بیت علیهم السلام، یعنی شما وقتی از روی این پل عبور کردید دیگه پل ارزشی نداره و شما از هر پلی رد بشید و به یه جایی برسید، به آرامشگاهی برسید، شما رسیدید، اون پل ارزش نداره. این طریقیت داشتنه. ولی اگر بگید موضوعیت دارد، ولایت اهل بیت الان داریم صحبت میکنیم، نه ولایت فقها، نه ولایت پدر و مادر، نه ولایت حاکم شرع، که هر کدام اینها جای بحث جدا داره و در مقوله فقه شیعی. ببینید در مقوله فقه شیعی حاکم شرع در یک شرایطی در یک بخشهای مشخص شده ای ولایتی داره، که تازه اینجام عرصه تاخت و تاز تفاوت‌های فقهی در نظر فقهاست. اصلا این با بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام که داریم عرض میکنیم متفاوته، با بحث ولایت پیغمبر که داریم صحبت میکنیم متفاوته. ما ولایت یک فردی که الان سرپرسته، مثلا فرض کنید هر جای دنیا حاکم شرعه، یعنی چی؟ یعنی اگر این بچه از دنیا، مادرش از دنیا رفت، پدرش هم از دنیا رفت، اموالی هم وجود داشت، اگر این فرد شیعه بود، پدر بزرگ پدریش هم در قید حیات نبود، حاکم شرع اینجا نظر میدهد راجع به اینکه امورات مالی این بچه چگونه اداره شود و این بچه قیمی داشته باشه تا مثلا بزرگ بشه و بتونه در اموالش تصرف کنه. اصلا اینا جز مطالب فقهی که در نظر فقها هم تفاوت‌های قابل توجه داره میشود. شما اصلا تو این تیکه نیا، فعلا تو اون موضوعیت و طریقیت توجه کنی. اگر شما ولایت اهل بیت را، ولایت خاتم الانبیا را و ولایت ولی هر زمان را، ولی معصوم هر زمان را، زمان حضرت موسی را تصور کنید، در طریقیت رسیدن به حق متعال بدانید و بعدم مثلا خود موسی سلام الله علیه ارزش نداشته باشه، ارزشش در حد پل باشه، این با مبانی وحیانی سازگار نیست. اگر بگید وقت این میشه باید طریقیت داشتن، ولی اگر بگید آقا موضوعیت داره، یعنی عبور از هر پلی برای توجه به ذات مقدس ربوبی از سمت خدا پذیرفته نیست، ما دین خودمون رو الان عرضه نمی کنیم، داریم میکوشیم دین بر مبنای وحی و قرآن رو عرض کنیم، خدا میگه باید برای رسیدن به حقیقت ولایت الله و سرپرستی من خدا دقیقا از همین پلی که من میگم عبور کنید، و اگر از این پلی که من میگویم عبور نکنید راهتون باطله. جمله رو اگه بخوام اصلاح کنم، یعنی از مثال پل بخوام خارج بشم که جسارت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هم نشود، باید بگم خدا میگوید اصلا اطاعت من در اطاعت اینهاست. اینا پل نیستن، پل زمانیه که کسی فکر کند اینا طریقیت دارن برای رسیدن. وقتی هم رسیدی حالا دیگه مهم نیست، از هر طریقی رسیدی، از طریق ابوبکر رسیدی، از طریق عمر رسیدی، از طریق فلان صوفی رسیدی، از طریق فلان عارف رسیدی، اصلا اینجوری نیست. در نظام قرآنی و روایی رسیدن عبور از یک پل بی ارزش نیست، رسیدن به مقام توحیدی صحیح در اطاعت و حتی پذیرش قلبی حجت اون زمانه. این جمله منو یه بار تکرار کنید خانم اکبری، فارغ از این که موضوع براتون چقدر روشن باشه، این جمله رو یه بار تکرار کنم ببینم روشنه جمله.
بله متوجه شدم. شما فرمودین که اگر کسی بخواد از یک مسیری عبور کنه، این نیستش که ما بگیم که اون پل موضوعیت نداره، یعنی از هر پلی بخواد رد بشه، رسیدن منوط به اینه که آدم اون پل رو موضوعیت بده، یعنی از هر پلی نخواد بگذره. یعنی معرفت الهی، اون در معرفت الهی رسیدن به معرفت الهی، اون پل هم موضوعیت داره.
او وقت من جملمو در واقع یه گام بردم جلوتر و صحیح کردم، تصحیحش کردم، گفتم منم مثال پل استفاده کردم برای روشن شدن اون طریقیته، ولی در موضوعیت اگر شما اینجا لفظ پل استفاده کنید به یه معنای نوعی جسارته، یعنی امیرالمومنین وسیله است برای که من ازش عبور کنم. گفتیم اصلا در مبنای قرآن در روایت موضوعیت ولایت وجود دارد درباره اهل بیت علیهم السلام، و اون ولایت های دیگر مثل ولایت حاکم شهر، مثل حدود ولایت فقها در عصر غیبت، یا ولایت پدر بر فرزند، ولایت پدر بزرگ بر فرزند، اینا همه اسمش و اصطلاحش نوعی ولایته، ولی زمین تا آسمان با اون بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام فرق میکنه. زمانی که ما در بحث امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام مبانی برامون روشن شد و جا افتاد، اگر یک بحث فقاهتی خواستیم بکنیم در اون زمینه، تازه میاد اونجا این که آقا حاکم شهر اصلا چرا ولایت دارد یا ندارد، آیا حاکم شهر راجع به فلان زمینه مربوط به بچه یتیم هم میتونه صحبت کنه نمیتونه صحبت کنه، اون میشه اصلا یه بحث دیگه. حالا اجازه بدید اینجا من برای اینکه مستند سخنم رو هم برای شما عرض بکنم، دو تا روایت بیان کنم. یه بزرگوار دیگری در ذیل فرمایش خانم اکبری داشتن صحبتی میکردن که من خواهش کردم اجازه بدین صحبتمون تمام شه بعد بفرمایید، اگر فرمایششون مربوطه بفرمایند، ولی اگه فکر میکنن بحثمون به حاشیه میره اعلام بکنند که فعلا صرف نظر میکنن، من اون دو تا روایت رو بگم بعد انشالله ادامه صحبت.
بخشید من میتونم سوال بپرسم؟
فرمایید اگر تو بحث دیگه.
بله من ببخشید من در رابطه با این موضوع تلقیات و موضوعیت دقیق برام جا نیفته. شما فرمودین استفاده از کلمه پول در واقع جسارته، حالا من به خودش نفس کار ندارم، ولی حالا اینو که خب قطعا قبول دارم که از هر پلی نمیشه عبور کرد، قطعا باید از این راهی که خداوند قرار داده و اونم پذیرش ولایت ائمه است به خود خدا رسید، ولی در هر بالاخره این هدف موندن روی اون پل یا رسیدن به خداست.
قطعا اصلا رسیدن به خدا یعنی چی؟
نمیتونم، ولی من احساس میکنم مثلا با این بحثی که مثلا مطرح میشه.
نه ببینید نمیدونم، خیلی مهمه آخه،
یعنی داریم
مهم
پول هم ائمه و شناخت ائمه فقط موندیم، اصلا از خود خدا مثلا هیچ بحثی نمیشه و مثلا به اون هدف اصلیه دقت نمیشه، خود توی همین مثلا شناخت
الان یه لحظه اجازه بدید. شما میگین رسیدن به خدا، بعد میفرمایید که من فکر میکنم ما در مباحث معرفت ائمه علیهم السلام مانده ایم. خب ما میخوام الان عبور کنیم. وقتی شما میگید من اونی که میخوام بهش برسم و نمیدونم یعنی چی، من چجوری الان عبور کنم؟ البته ما جلسمون جلسه توحیده، حالا بر اساس سوالی این مقدمه رو یا این حاشیه رو درش قرار دادیم، ولی شما میگید هدف رسیدن به خدا، من میگم رسیدن به خدا یعنی چی؟ خب شما میگید نمیدونم، بعد میگید خب حالا اینکه نمیدونم ولی بریم آقا زودتر برسیم، میگم یعنی به کجا برسیم؟ اونی که شما میگید، اونی که شما متذکر میشید اون چیه؟ ما زودتر بریم بهش برسیم. شما میگید من نمیدونم که
حقیقت اینه که ما واقعا نمیدونم، یعنی اگه میشه خود این توضیح بدید دقیقا هدف ما
چیه؟ نه هدف ما یعنی چی؟ در جلسه یا هدف ما در خلقت؟
در خلقت.
خیلی خوب، ما اینو به عنوان یه سوال دیگری، به عنوان یه سوال دیگری اگر در واقع در جلسه لازم شد که بهش بپردازیم اجازه بدیم سراغش میریم، ولی ما الان وجه صحبتمون اون تیکه نیست. پس خانم سیاه متوجه عرض من شدیم؟
بله.
من اون ابهام شما رو اتفاقا استفاده کردم. یعنی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. من این مثال رو توی جلسات تربیتی و اینا میزنم، چون میدونید من رشتم روانشناسیه، حالا در این زمینه داریم صحبت میکنیم، داریم بر مبنای قرآن روایت صحبت میکنیم، الا رشته من و کار من اصلا اون هیت هست. روانشناسی در ارتباط با بعضی از آقایان اینجوری مثال میزنه، مثلا میگیم آقا، میگه آقا سریع ساندویچ بده به من، زندگی ساندویچی فست فودی سرپا با نوشابه میده پایین، ماشین دربس میگیره، بودو بودو خودشو میرسه به خونه. بعد که خودشو رسوند به خونه، میره رو مبل میشینه، شروع میکنه با گوشیش ادامه بازی. اگر مجرد بود میدوه میره تو اتاقش، خدای نکرده ارتباطم با مادرش مثلا تنظیم نیست، میدوه میره تو اتاقش شروع میکنه مثلا به دیدن فیلم سینمایی که قبلا هم ضبط کرده. من میگم چرا قشنگ سر فرصت غذاتو میل نکردی؟ قشنگ با یه وسیله نقلیه مناسب بی عجله مثلا بری خونه در آرامش بشینی. میگه عجله دارم. میگه عجله داری که به چی برسی؟ اون چیزی که بهش میرسه ببخشید پوچه. گاهی اوقات ما عجله میکنیم و مثلا میگیم بودو 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 بریم به خود خدا برسیم. یا خود خدا چیه؟ نمیدونه. میگم رسیدن به خود خدا یعنی چی؟ نمیدونه. میگم اصلا خدای متعال برای رسیدن به خودش راهی قرار داده؟ نمیدونه. میگیم مثلا حالا اگر اون راهو قرار داده راه چیه؟ نمیدونه. مثلا فرمایش شما نیست، گفتم از نظام روانشناسی استفاده میکنم تو اون بحث. میگم گاهی آدم ها عجله دارن ولی به یه چیز پوچی میرسن. واقعیت اینه که الان تو مدارس، معلم دینی، تو دانشگاه، استاد الهیات، شما واقعا به من یه سوال بگید آقا شما مثلا هدفتون از این مباحث چیه؟ این مباحث که ارائه میکنی بچه نظامی. یه موقع آقا من مثلا کتاب درسی رو بدم، یه موقع میگه میخوام یه کاری کنم بچه ها به خدا برسن. این تعبیر رو توجه کنید، خیلی ها میگن یا تو بعضی سخنرانی ها قشنگ مثلا با یه ادبیات. بعد یعنی چی به خدا برسن؟ به خدا برسن یعنی چی؟ نمیتونن جواب بدن، نمیتونن جواب بدن. من وقتم خیلی کمه، اگر اجازه بدید من فکر کنم دوتا روایت رو نتونم براتون بگم، ولی لااقل یکی از روایت ها رو براتون بخونم. صلواتی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت در کتاب شریف بهار جلد 11 صفحه 141 حدیث 7 از تفسیر قمی. که در این روایت به دو تا از آیات مبارکات قرآن هم اشاره شده است. روایت از امام صادق علیه السلام است. قال الله تبارک و تعالی للملائکه. یه سه نقطه قبلش بذارید، یه توضیحی داره روایت قبلش و بیان شرایطی تا به اینجا میرسه که وجهی از توجه ما در این روایت درآورده میشه. قال الله تبارک و تعالی للملائکه، خدای متعال به ملائکهش چنین امر فرمود: اسجدوا لآدم، بر آدم سجده کنید. فسجدوا له، پس بر آدم سجده کرد. فاخرج ابلیس ما کان فی قلبه من الحسد فأبا ان یسجد. ابلیس حسادت قلبی خودش رو آشکار کرد، تو دلش بود، پنهان داشته بود، آشکار کرد و از سجده بر آدم امتناع ورزید. فقال الله عزوجل، خدای متعال چنین فرمود: ما منعک الا تسجد اذ امرتک. فقال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. چه چیزی مانع شد از این که تو به آدم سجده کنی و بر اون امری که به تو شد اطاعت نکنی؟ گفت من بهتر از اونم،
من از آتش خلق کردی، او را از گل. حضرت صادق علیه السلام می فهمند فاول من قاسه ابلیس و استکبره، اولین کسی که قیاس کرد بین خودش و آدم مقایسه کرد، که بحث قیاس حالا یه بحثی من الان واردش نمیشه، ابلیس بود و استکبره، استکبار ورزید. و الاستکبار هو اول معصیت عصی الله بها، استکبار اولین معصیتی است که نسبت به خدا انجام شد. فقال ابلیس یا رب، پس ابلیس خدا را به رب بودن قبول داره. ابلیس خدایی خدا را قبول داره، رب بودن خدا را هم معترف. یا رب، خیلی جالبه، به یه تعبیری خانم سیاه انگار ابلیس به یه معنایی، من دارم بفهم شما استفاده میکنم، خدا نکرده جسارتی نباشه، به خدا رسیده. به خدا رسیده، میگه یارب اعفنی من از سجود لآدم، مرو معاف بدار از سجده بر آدم، و انا اعبدو که عبادتن لم یعبد که ها ملکن مقربون ولا نبی مرسل، در عوضش من تو رو یک عبادتی میکنم که هیچ فرشته مقربی و پیامبر فرستاده شده ای تو رو اونگونه عبادت نکرده باشه. خدا رو به ربی که قبول داره، هیچی، حاضر خدا رو جوری عبادت کنه که به قول خودش هیچ فرشته مقربی خدا رو اونجوری عبادت نمی کنه، هیچ نبی یا مرسلی هم خدا رو نمیتونه اونجوری عبادت کنه. فقال الله لا حاجت لی الى عبادتک، من نیازی به عبادت تو ندارم. انما اريد، خیلی تعبیر مهمه، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام فقط از طریقی که خودم میخوام عبادت بشم، نه اونطوری که تو میخوایی. من عبارت عربیشو دوباره تکرار کنم، بزرگواران بنویسن، انما اريد الف داره، ان اعبد من حیث اورید، عبادت بشم اونجوری که خودم میخوام، لا من حیث تورید، نه اونجوری که تو میخوای. میگه من خدا رو اینجوری نماز میخونم، میگه من اینجوری خمس نمیدم، اونجوری خمس میدم، میگه من اینجوری حجابم رو انتخاب کردم، من اینجوری تحت ولایت خدا قرار میگیرم. مگه قراره تو تعیین بکنی؟ ولی خدا چه مسیری رو قرار میده؟ فعبا ان یسجد، ابلیس زیر بار این سجده نرفت که حالا این خود این سجده چه بود و چگونه اینا. فقال الله تبارک و تعالی اخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، سوره مبارکه صاد آیه 77 و 78. اخرج منها، برو بیرون، تو رانده شده ای، و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. این تعبیر قرآن با نظامات فکری بسیاری از انسان‌ها، حتی کسانی که خود را مسلمان یا بعضی که خود را شیعه مینامند، ناسازگاره. دو چرا؟ میگن بابا، میگه من تو رو اینگونه عبادت میکنم، خودت هم عبادت میکنم، حتی با نوشته پشت کامیونا و بغل مینیبوسا سازگار نیست، میگن فقط خدا، فقط خدا. یه احساس توحیدی پیدا میکنه، به گردنش میندازه فقط خدا، به دیوار خانهش میزنه فقط خدا. ابلیس اولین فقط خداگوینده عالمه. البته او بند خدایی که گردن بندش فقط خدا نوشته منظورش این سخن ابلیس نیست، ولی شما آگاهش میکنید بعدن انشاءالله به تدریج روایت بعدی رو خصوصا وقتی بگم. و یکی از مسلک های ساخته شده بشری به اسم دین که وهابیت است، که چقدر انسان ها رو از همه دین ها و آیین ها در جنایت هاش از بین برد، چه زندگی هایی رو نابود کرد، چه فجایعی در عالم به وجود آورد از بعد به تأسیسش تا به الان، چه کشتارهایی که داشته. راجع وهابیت بخونید، وهابیت شعارش فقط خداست، شعارش شعار ابلیس. خدا میگوید سجده کن به آدم، در برابر آدم خضوع کن، بندگی من. ببینید خدا بندگی، انما اريد ان اعبد، بندگی خودش را در خضوع در برابر آدم مخلوق قرار میدهد. چه حالا به واسطه انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام و اینا اونها روایت دیگه، اما ظاهر آیه قرآن اینه دیگه. خدا بندگی خودش را در اطاعت پیغمبر قرار میدهد، خدا اطاعت از خودش را در اطاعت از امیر المؤمنین قرار میدهد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اولی الامر منکم میشوند وجود مقدس جانشینان امیر المؤمنین تا وجود مقدس صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه. اگه بخوام بر اساس قرآن و روایت بریم، خدا اطاعت خودش رو در پذیرش ولایت امیرالمومنین قرار میده. مستند. چون من میخوام از وقتمون تخطی نکنم، اگر اجازه بدید هر سوالی، نکته‌ای، مطلبی هم هست بماند انشالله و همونجا بحث رو پایان برسانیم. انشاءالله در آغاز نوبت بعد من روایت دیگری رو که مرتبط با همین بحث هست ابتدا عرض میکنم، بعد اگه اجازه بدید یه خورده دوباره بحثای جلسمون رو پیش ببریم. اگر زمانی سوالی بود دوباره عرض میکنیم، میگیم اگر سوالی هست بفرمایید. پس فعلا بزرگواران در این زمینه سوالی در خصوصی ارسال نفرمایند، بلکه سوالات رو موکول بکنن به زمانی که در جلسه به صورت شفاهی فرصت سوال و جواب در حیطه بحث انشالله خدمتون ارائه شده. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگای دل خاک خوابیده رو یاد بکنیم، هدیه براشون بفرستیم از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.